نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. آخرین جوابی که برای حل مشکله عدم حجیت صدوری روایت مروی عن الخصال و الامالی میتوان داشت این هست که خب این دو نقل که متن واحدی به دو سند مختلف نقل شده، تا سند اول میرسد به محمد بن ابی عمیر و ایشون از عبدالله ابن بکر و زراره، یعنی عبدالله ابن بکر و زراره، دوم هم همین دید. و اینا احمد احمون محمد ابن احمد ان ابراهیم ابن اسحاق، ابراهیم ابن اسحاق، و اینجا احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. این دوتا هیچ مرتبط با هم نیست، دو فرد جدای مجزای غیر مرتبط که احتمال اینکه اینا نشسته باشن گفته باشن بیاید دروغ جعل کنن این وجود ندارند، یا حداقل این که احتمال اقلایی نیست، چون اینا اصلا مرتبط نیستن. خب وقتی دو نفر ولو اینا رو ما نمیشنست جهل نکرده کسی اینا رو نمیشنست، جهل دیگه، یا حالا به ضعف هم بشنست، یکیشون حالا ممکنه اون ابراهیم ابن اسحاق بگیم ضعیفون فی حدیثه، اما وقتی این دو نفری که هیچ ربطی با هم ندارن میان یه مطلبی رو که عبارتاً مضمونن و عبارتاً مثل هم نقل میکنن، آیا برای انسان اطمینان پیدا نمیشه که اینا جهل نکردن؟ چون خیلی خیلی مستبعد است ولو استحاله عقلی نداره که دو نفر یه مطلبی رو بخوان جهل کنن و اتفاقا مضمونن و لفظن بزنم در بیاد. حالا یه وقت مثلا یه جمله است، باز احتمالش خیلی زیاد دور از ذهن نیست، اما وقتی چند سطر مطالبش همه مثل هم، الفاظم مثل هم، این برای انسان قابل تصور نیست که دو نفر بیان دروغ جمع کنن و عین هم. بنابراین خود این انسان در امور خارجی در زندگی روزمره خودش چه این استیصاقاتی که پیدا میکنه پیدا چجوریه، همین جوره دیگه، همین راهش، همین مطلبی رو از کسی که اصلا ربطی به اون دیگری نداره میشنن که میگن بله آقای فلان این مطلب رو گفت، بعد دونه یه نفر دیگه که میدونه اصلا ارتباط با اون نداره، این هم داره عین اون مطلب، همون مطلب رو با همون خصوصیات با همون چیز از اون آقا نقل. خب آدم وقتی که تصادق این دو نقل را و تساوی این دو نقل را در صورتی که دارای مضمون واحد متعدد و الفاظ چند سطری، نه فقط حالا مثلا یک کلمه قصار که حالا ممکنه اون این حرف زده باشه اونم همون رو ساخته باشه، اون میشه که کوتاه باشه و به خصوص یه جنب سیاسی خاصی این باشه یه چیزی باشه، ممکنه یه جمله حالا بسازن هم اون اتفاقا ذوقش مثل اون در اومده باشه، هم ذوق اون مثل اون در اومده باشه، یه چیزی هر دو ساخته باشه، اونجور جاها ممکنه که یه جمله باشه دو جمله باشه اینجور جاها. اما وقتی مثل این روایت ما ده چند سطر، پنج شیش سطر، هفت سطر، مطالبش عین همه، الفاظش عین همه دارن میگن، انسان اینجا برایش اطمینان حاصل میشه و ما باید غفلت از این نکته در روایات زیاد نکنیم. گاهی اینجور بعضی ها تعاملشون با اسناد هست که حاضر ضعیفان با حالی که میدید بابا این ضعیفون باید نگاه کنید این چند نفر که ولو افراد ضعیف تو بعضی هاش هست یا مجهول الحال درش هست، اما اگر اینا مختلفن، افراد یک زمان واحد نیستن، مال یک جای واحد نیستن، مال حوزه واحد نیستن، آدم های مختلف هستن، خب این وقتی که تساوی در نقل با مضمون های واحد شد، انسان اطمینان پیدا میکنه که این حرف جعل نشد. بنابراین ما اینجا میتونیم از قبلی ها تا این دو نفر که خیالمون راحته، به حضرت عباس میدونیم صدوق جبال نیست و زراغ نیست، پس تا در سند اول تا ابراهیم ابن اسحاق سند تا اون که درسته نسبت به اونا آدم موثق میدونیم اونا جعل نکرده، در سند دوم هم تا احمد آدم های موثقی هستند پس میدونیم اونام جعل نکرده، نه در سند اول دروغ بسته شده بر ابراهیم ابن اسحاق چون ثقات هم اونام، نه در سند ثانی دروغ بسته شده بر احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی، به این دوتا دروغ بسته نشده. پس این دوتا اون آدم که ابراهیم ابن اسحاق در اون سند و این آدمی که اینجا هست، اینا برای اینا دروغ بسته نشده، اون حرف رو زده، این حرف هم زده. حالا این دوتا بعدی هم که آدم های موثقی هستن، اینا دارن میگن اونا اینجوری گفتن، حرف اینجاست که اگر این دوتا جهال بودن و زاغ بودن از پیش خود درست کردن یا تغییر دادن، این امتناع عادی داشت که این جهلشون این هم در بید، هر دو دارن دروغ میبندن، ولی هر دو هم میگن ابن ابی عمر ان عبدالله ابن بکر ان زراره ان صادق علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه السلام، این حرفا خب یکیش اقلا به غیر زراره نسبت بده، تو خیلی لفظان داره من که بزبر سند یکی، امام منقول من یکی، بعد اونا همشون از پیامبر صلی الله علیه السلام، همه الفاظ مثل هم، مفاد مثل هم، مضامین مثل هم، تو حرفان بل جهاده و بل از، خب اون یکی میخواست بگه آقا شرف، اون یکی چیز دیگه، اون یکی شو یه چیز دیگه میگو، این که این هم اینا در بیان، این یه وقتی مرحوم والد قدس رو که یه مقالهی داشتن، اون مبچه بودیم اون مقاله شروع کنیم در یه هم کنم یکی از مکتب اسلام شد، چون چند تا چیز بود که میدونشتن، ایشون برای تقریب به ذهن جوانها فر این مثال رو زده بودن که اگه کسی بیاد بگه که یک کتاب منظم پرمعنای خیلی پرنقضی وجود داره، یعنی آقا این کتاب کجا گرفتی؟ مؤلفش کیه؟ میبینید چی دفترم اونجا بود زیر تاقچه، دواتم بالا بود، یو افتاد روی این دفتر من، یو همینجوری اینا رو نقش بزنیم، نه کسی تعلیف کرده، نه خودم، نه دیگری، هیچی، دفترم سفید بود اونجا بود، دواتم بالا تاقچه بود، یه های حرکت یه چیزی مثلا تکونی خورد افتاد و یه های این کلمات به این خوش چیزی ترتیبی و خوش مضمونی و این مطالب مهم، یه های میدونی این کس باورش میاد، یا هر که کس اینجور رو بزنه بگه چیم یا اون باید بادش تیمارستان. خب حالا این نظام آفرینش، این نظم عجیب عالم در خود انسان، در خلقت، اینا بگو همینجوری چی نبوده، همینجوری یه چیزی به هم خورد و اونجور درست بود، این مغز، این قلب، این سایر اعضا و جواره درونی انسان اینجور با محاسبات دقیق، یه ذرهش که بر اونور میشه آقا مریض میشه، چه میشه بران میشه، یه ذره اون طرف اون طرف میشه، حرکت خورشید، حرکت زمین، حرکت ما چجور میشه، اینا رو میشه که همینجوری، این همون برهان نظمه که عقل باورش نمیاد که همونجوری بدون اینکه یه مدبر حکیم قادر منظمی وجود داشته باشه این امور رسول باشه. چون اینا تصادف این امور اصلا عقل نمیپذیره. اینجا همینجوره، دو نفر خواستن همینطور جهل بکنن، اتفاقا به هم هم ربطی ندارن، اون سندشون مثل سند این ساخته، مثل هم مثل این ساخته، امام منقول من و معصوم منقول این هم در اومده. این از عجائبه. نه میگه بیدا ربطی ندارن به هم دیگه، بله از احوالاتشون در رجال و اینکه اینا مال حوزه واحد هم نیستن، اساتیدشون مختلفه، شهرهای مختلف. بله ببینید یا قطع میگه این باعث میشه که شما بگید که استحاله نداره، اطمینان داریم میگیم با توجه به اینا که نگاه میکنیم اطمینان برای ما حاصل میشه. و این در ادهی از روایات فراوان اینطوری هست، روایاتی که سندهاش مختلف هست ولی مضامین واحده. نه این خدمت اونم اختلاف نسخه شاید باشه، برای ازا تفاوت اون چه هایی نیست. بله اگه اینا ارتباط داشته باشن چرا، مال حوزه واحد باشن بله، بلکه اینا که نه ارتباط ندارن، آمده باشن تواطئ بر کذب کرده باشن. خب باشه از اون دیده بعد گفته حال بریم یه حدیثی نقل کنیم، اون ساخته او را به عنوان خودش گفته باشه، خودش داره نقل میکنه بدون اینکه اون رو واسطه قرار بده. به خصوص اینکه اینا یک جهات دیگه هم انسان درش توجه بکنه، اینه که اینا احواری که میگفتن اینا تو حوزه ها دهن به دهن میشده، افراد دیگر میشنیدن. این شبیه اینه که الان مثلا کسی که تو تلویزیون یا تو رادیو اخبار میگه خب مولا نشنسی میشه یا کجا این راست میگه، شاید برای خودش جلد میکنه، شاید یه جاشو کم و زیاد میکنه، اما چه قرینه همراهشو که آدم اطمینان پیدا میکنه؟ یا این الان اینجا دروغ بگه یا کم و زیاد بکنه این یخشو میگیرن، میگن چون همچین چیزی وجود داره میفهمن که جرأت نمیکنه این کم و زیاد. وقتی تو حوزه‌های علمیه یک کسی اونجا نامه او رو بیاد، تو کجا اون شنیدی؟ تو که شاید اون نبودی، تو کجا خبر دادی؟ از کجا میگی اون گفته؟ اینجور چیزا هم وجود داشته. الان اگر کسی به این امور هم براش اطمینان حاصل بشه، این دیگه اطمینان شخصی است. با توجه به اینها خب این هم میتونه آخر راه است که با او راه رو، یعنی این اشکال وضعیت صدور رو تمام بکنه. حالا ما احتیاجی به همه این راه نداریم، چون به حمدالله گفتیم، هم گفتیم احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید و ساقتش ثابت است به خاطر اون شهادت هایی که بود، پس بنابراین از این راه کفایت میکنه. این اشکال اول که تخلص نامه. اشکال دوم بله آه بله این که راه هم اتفاقا همین ادت های ببینید اگه کسی معمول حرف هایی که میزنه میگیم در اسناد چیز هم وجود داره یا گفته نشده که همون سند های دو قلو سه قلو که وجود داره اختلاف نسخهی نقل نشده. من اون شینا مدر منظبتی صادم راستویز امانت داری و همین راه اقلایی ارز کردیم چند بار راه اقلایی برای اینکه انسان به ساقت افراده و دست بیاره همینه. از کجا میفهمه این رفیقش آدم سقیست؟ آدم از کجا میفهمه این با کسی رفیق هم مباحثه بوده هم درس بوده میگه حال بله آقای آدم سقه است؟ از کجا میفهمه؟ از اینکه دهها بار حرف زده رفته ده با واقعیت مطابقه یا با هر دیگه از دیگران که موثق بودن پیشش دیده مطابقه، نه خلاف حرف خلافی که موافق حرف دیگران باشه یا خلاف واقع نفس الام باشه، حرف زده بعد رفته ده همینجوره ده بار صد بار اینجور که شده میفهمه برای دیگه اطمینان. اینا اماره اقلاییست بر این که بله این آدم آدم درستیست، آدم راستیست. اقلای عالم برای توصیل، برای تعدیل، برای اینا چه رای غیر از این دارن؟ من کسی به واقف به زمائر افراده، من به واقعیات درون افراد انسان وقوف داده. خب راه عادیش همینه دیگه. این رایی گفتیم نه، این روایت رو درست میکنه، نه به ساقتش که اگه یک جایی متفرد بود اونجا دروغ نگفته جل نکرده، نه خود این روایت باید درست میشه با این بیان. و اما اشکال دومی که در استناد به این روایت بود که قبلا هم اسم طرح کردیم، منتها حالا به این ترتیب، اول گفتیم اشکال اول این است که حجیت صدوری ندارد، که تخلص نامه که دو بیان داشت، بیان دوم و اشکال دوم و مناقشه دوم این است که این خبر با اخبار دعائم الاسلام تعارض داره. حالا ولو این که نگه این تعارض باعث و تخالفش با اونها موجب عدم حجیت میشه چون مخالف حجیت قطعیه است، اینو ولو نگه و کسی بگه نه به نظر من اون روایات به حدی نیست که به سنت قطعیه برسد، ولی خب این با اونا تعارض داره چون اونا میگن پنج تا و ظاهرش هسته و این داره تصریح میکنه به این که ده تاست، مبنی بر ده تاست، اون میگه اسلام مبنی بر پنج تاست. خب این هم بحث ازش کردیم و حالا اینجا گفته میشود، این تتمشو عرض بکنیم، گفته میشود که اینا تعارض دارن. حالا که تعارض دارن، یا اونها بر این مقدمن به خاطر تراکم و تعدد و قوت اسنادی که اونها دارن، و یا اگر اینو نپذیره کسی، حتی اولش اینه که تعارض و تصابت و نه اونها ثابت نه این ثابت. بنابراین نمیتونیم این استدلال کنیم برای تعبدی بودن امر به معروف و نهی از منکر، چون مستندش این روایته، این روایت با اون روایت تعارض و تضاد، یا اونا مقدمند است این از حجیت میفته، یا اگر اینا نپذیریم اینا تعارض میکنن تضاد میکنن، پس بنابراین به این روایت نمیشه استناد کرد برای تعبدیت امر به معروف و نهی از منکر. قد یتخلص از این اشکال و اون چه که اون قبل دیروز ظاهران عرض کردیم و اون اینه که کسی بگوید این روایت نص در این که مبنی بر ده است، اون روایت ظاهر است چون به مفهوم تهدید داره دلالت میکنه، میگه پنجتا یعنی مازاد پنجتا نیست، اون مفهوم تهدیده، این نص، این نص از بر ظاهر مقدم میشه، یا این ازهر از اون ظاهر از ازهر بر ظاهر مقدم میشه. بنابراین میگیم اونا که پنجتا گفته میخواست اهم پایه های اهم رو بگه، ده تا پایه داره اما پنجتاش از همه اهمه، اونا اینا با این پنجتای دیگه که تو این روایت ذکر شده اینا پایه هستن، بنی علیه الاسلام، اما به اون قوت نیستن، به اون اهمیت نیستن، پایه ها مختلف دیگه، یک ساختمان هم پایه هایی که داره اینا با هم دیگه مختلف دیگه. عرض کردیم به این که اینم جواب دادیم از این که این جمع دلالی اگه یه روایت اون طرف بود، دو تا روایت بود، اینجا این بود، بله این جمع قابل قبول بود که اینطور معنا باشه، اما همطور که عرض کردیم وقتی متراکم باشه مقدار اون طرف، تراکم و اصرار بر یه ادبیات و بر یک بیان، اونم از ائمه مختلف، یعنی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا ائمه خدای دیگر علیه السلام، این تراکم و اصرار ورزیدن باعث میشه که اون ظهورا تقویت پیدا میکنه بعض آب بعض، و میشه مثل چی؟ میشه مثل یک نس. و این خودش مطلبی آقای آخون خود بسیار یک کتابی دارن فوائد و الاصول، غیر از کفایه شون راشه بر رسائه، یک فوائد ایشون دارن که در اون چاپای بعض چاپهای قبل با خود حاشیه ایشون بر رسائل چاپ شده، ولی بعداً وزارت ارشاد اینو دو تا رو جدا کرد و دو تاش هم چاپ کرده، ولی خیلی مقبول اوائل چاپ شده. شنیدم ظاهراً یا دیدم چاپ دیگری هم داره که تصدیح مهدر شد. حالا اون کتاب خیلی پرفایده است، مطالب مهمی در اون فواید های آخون داره. یکی از فواید حرفایی که ایشون زده در اونجا این است که قلب به این مضمون که ما گاهی ظهوراتی داریم که از مجموع حرفا تازه یه ظهوری پیدا میشه، و حالا یه بحثایی در اونجا است که این ظهورایی که پیدا میشه گاهی مثل یه عام میشه که احکام عموم و مطلق برش هم بار بشه. یعنی چطور؟ این روایت تنها با این روایت که میسنجیم نسبتشون اون خصوص مطلق نیست، ممکنه منبعج باشه. با اون تکی که میسنجیم اون خصوص منبعجه، با اون تکی که میسنجیم اون خصوص منبعجه. اما این مجموعه این حرفا رو که نگاه میکنیم رو هم رفته عرف میفهمه یک کلیه اینجوری میخواد بگه. پس دیگه نسبت این روایت رو با تک تک اونا نباید بسنجیم، با اون مستیاد از این مجموعه حرف ها که یک کبرای کلی میشه و نسبت این با اون میشه اخص مطلق میزنجیم و اون رو وقت تخصیص میزنیم. نه اینو نمیخواد، نه علاوه بر این که قوت صدور ایجاد میکنه که علم به صدور میشه، تواتر ایجاد میشه، قوت مضمون ایجاد میکنه. مثل این که مثلا هی از شما هی سوال میکنن، بارها از شما سوال میکنن اعلم علمای اسلام فرض کنید کیه؟ همگی شیخ طوسی. شیخ طوسی این آقا اون با صدها مورد از شما سوال میکنه شیخ طوسی. یه جا یه نفری حالا اونم سبه اومد نقل کرد گفت ایشون فرزند شیخ طوسی به شیخ بودی، درست؟ که بابا ده ها بار صد ها بار ازش سوال شده فقط گفته شیخ طوسی. یعنی فقط نه که گفته فقط فقطش ما یعنی او هی گفت شیخ طوسی شیخ طوسی شیخ طوسی. بابا اگه اینجوری بود یه چند بار دیگه هم یه جایی دیگه هم هی میگفت و مفید. بله اگه یه بار یه جا گفته شیخ طوسی، یه بار هم یه جا گفته شیخ مفید، حالا گفته حالا این قابل جمع بود، اما ده ها با صد ها بار اونجور بگه این میفهمن که این دیگه قابل جمع نیست، این ابا از جمع پیدا میکنه. این مطلب رو شیخ کنند استاد قدس سر رو در اطلاعات عمومات هم میفهمون که و این خودش قابل که اگر ما یه ده ها روایت داریم، حالا ایشون شاید 15 تا میفهمه 15 تا روایت داشته باشه که مطلق گفتن مطلق گفتن مطلق گفتن و هر کسی رسیدن پاسخ سوال که دادن مطلق فرمودن، حالا یه جلد میزن این میفهمیم که نه اینجا تقلید نمیشه اون مطلق، بلکه اون مطلق لقوته و اصرار متکلم علی قرینه میشه که اینجا که داره یه قیدی میزنه افضل افواد رو خواسته بگه. این تصرف در این میشه به قریبه اون، نه این یه دونه بخواد تصرف در اون مطلقات متعدده و کثیره بکنه اونو تقیید بکنه، اینجا برعکس عمل میکنه. شبیه این که مثلا در روایات فراوان آمده که هی سوال کردن گفت اغسل اغسل اغسل، نگفته اغسل سلاس مرات، هی گفته اغسل اغسل همه جا اغسل اغسل. حالا یه روایت آمده سندش هم درسته میگه اغسل و سلاس مرات، ایشون را اونا تقدید نمیشن. بله؟ نه اینجور نیست. نه اونم زیاد باید بگن، اگه برای تدریج زیاد باشه اینم زیاد بگن نه یکی بگن، و معمولا تدریجیت هم اینجور نیست که اونها اون در اون طرف اینقدر هی اصرار بر اطلاق بفرماین مطلق بفرماین.
ما سر اطلاق در خوابون در اطلاق در منحال بسرمیشنگرد بوده
اینجا هم همینجوره.
مبانی
اسلام فقط مایبانی علیه الاسلام بذاره.
این
اصلا
نمی‌تونه این مطلق
هیچ وقت بلکه این بالاتر از مطلقه.
اصلا یه اسم رو اگر سلاح باشه باید بگه این خودش در مقابل اون رو من گفتم یه رو بیاسه و سلاح برای هم برسته این خود دعاو اسلام بگه
همه جا میگه دعاو گفتم توضیح دادم رو تعام الاسلام هی میگه پنج تا یا میگه پنج تا که کثیره نام پنج تا رو میبره یا به اونایی که به هم بشای اسلامی همون پنج تا رو نام میبره کلمه پنج تا رو نمیگه ولی همونا رو ذکر میکنه میگه اینا بنی علی الاسلام همه جا اینجوری میگه حالا یه روایتی که اسم اومده نقل کرده اینجور شده ما بگیم دست از اینا برداریم حداقل اینو که اجماع پیدا میکنه تردید پیدا میشه ظهور و اینکه آدم تردد پیدا میکنه میگه باید دارم ازش بپرسم نمیدونم حداقلش اینه که اینجور میشه. خب به خدمت شما پس بنابراین این اشکال دوم اگر ما نگیم تعارف میکنه و نگیم این به خب مخالف سنت قطعیه است به خاطر اینکه مخالف سنت قطعیه است ما اشکال کردیم سنت رو از جهت دوم درست کردیم از جهت مخالف سنت قطعیه است گفتیم شرط قطعیت رو نداره اگه از اون غمزه این بکنیم باز این اشکال وجود داره که اینجا تعارض میکنن اونها بر این مقدمه است اگر شما از این هم ابا دارید بهرن تعارض میکنن تصاوت میکنن که این دیگه این آخری که میگیم تعارض میکنن تصاوت میکنن این بنابر فرضی است که قبول نداریم اون فرض میگیم اگر کسی اون حرف رو بزنه اینجور خواهد شد. خب و آخرین اشکالی که بر استدلال به این روایت است اینه که نه گفته الان سبعت هست عشرت هست چون عجیبه واقعا چیه توضیح داده؟ پنجتا رو توضیح داده؟ بابا گفته اون گفته پنج تایی میگه ده تاست بیان دیگر نیست اضافه کردنه نه بیان دیگر همون باشه
ما از ما سوال میکنم چه مقایی داده؟ یه باید پنج چیز به حدش از معارف کنیم تنگرد دیگر
از خواستر میشه میریم
فروش
کنیم این اسم معارف اصلا عرفی نیست اگر ده ها بار از من سوال کردن که فرق قواقب طلبگی چیز گفتم پنج دارست هی گفتم هر که پرسیده گفتم پنج دارست در سالیان متمادی هر که از من پرسیده گفتم پنج دارست پنج دارست یا گفتم پنج دارست رو نام بردم یا اگه پنج دارستم نگفتم همونا رو هم پنج دار رو گفتم. حالا یه روزه یک کسی میاد من نقل میکنه که ایشون گفت ده تا است
اگر اون ناقلش مقصد باشه یه قطعه
نه نه اون ناقل
مقصد باشه قطعه شما هم جواب میده
نه اگر اون اگر قطعی باشه در مورد مثل من میگید عقیدش عوض شد میگید عقیدش عوض شد این نصف ما سبق هست میگه تعقیدش عوض شده اون خیال میکرده بله پنج روز قبلش نرسیده حالا تکردم و تکامل به درگاه میگه در اینجور نیست مراجعه بفرمایید جامعه حدیث شیعه رو مراجعه بفرمایید ظاهرا چهره رو یک روایت چند در همین باب ذکر اون غیر این بود اون از اون وقت حاجت بود اون غیر از این آره چون وقت اون تنگه آقای جو پنج داریم بیشتر وقت نداریم میخواییم تمام کنیم بیشتر و هم میفرماید از آخری که اینجا بودم ارز کنیم اینه که کسی میگوید آقا این روایت ما اصلا اطمینان به این که فرموده اون یبنا مبنی است علی عشرت اسهم مدن چون فرمود بنی الاسلام علی عشرت اسهم این بودی که بنی الاسلام اشکار اینه که همین روایت رو در علل و شرایع صدوق این روایت 36 بود به اثر تعدیل جامعه حدیث شیعه روایت 37 در علل و شرایط همین روایت رو نقل میکنه. اخبرنی علی بن حاتم قال حدثنا احمد بن علی العبدی قال حدثنا الحسن بن ابراهیم الهاشمی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم الدیری قال حدثنا عبدالبراق بن حمام عن معمر بن قتاده عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جاءنی جبرئیل فقال لی یا احمد صلی الله علیه و آله الاسلام و اشرت و اسهم فقط خواب من لا سهم لهم فيها اول و شهادت و لا اله الا الله و هی الکلمه و ثانیه الصلاة و هی الکفر و ثالثه الزکات و هی الفطره و آخر که همون مطالبی که اون داره. خب اینجا نگفته بنیه لا اشرت است، گفته اسلام ده تا سهم، اما همه این ده تا پایه هم هستن. نه نفر اون روایت میگه بنیه لا اشرت، این روایت نداره بنیه لا اشرت، و اونی که استدلال میشه برش بکنیم اون بنیه بود که محقق خوری یا صاحب مبانی منهاج صالحین گفتن نمیشه چیزی که بنیه علیه الاسلام امر غیر قرنی باشه، اما این که اسلام داره ده تا سهم باشه بعضیاش قربی نباشه مشکلی نداره، پایه ها نمیشه اما سهام که میشه. این پس بنابراین ثابت نیست، این بنیه ای که در اونجا نقل شده این ثابت نیست. خب اینجا هم از باب اون به خدمت شما عرض کردم که فوت و فن فنی اجتهادی شما ممکنه بگید که چی، بگید دوران هم بین زیاده و نقیص است. این بنیه علا اشعر که اون اضافه داره این نقل نکرده و اصالت و عدم زیاده، میگه چی؟ میگه اون روایت احتجاج ببخشی روایت خصال و عمالی درست به خصوص که یعنید اون دوتا سند داره تا محمد بن ابی عمیر، دو سند داره در دو کتاب ذکر شده، این هم تأیید میکنه اصالت و عدم زیاده. خب جواب این مسئله اینه که از این راه نمیتونیم تخلص بکنیم، به خاطر اینکه گفتیم کبرای این مسئله کبرای تمامی نیست، واقعا حضرت امام قدس سره و بعضی محققین دیگر که در عرف در شرک همچه قانونی اصالت و عدم زیاده تعبدن نداریم، این یه اماری اقلایی زنیست، اقلا هم بر این اتفاق نمی کنن. در مقام امورشون یه وقتنامه ای، یه وصیت‌نامه ای، وراثت هم به ضرر شده، اون گفته مثلا یه چیز اضافه داره این کم داره، اینجور نیست که بگیم یه آقای نمادم درست بوده نقل نکرد، نه این که بیان بگم اصالت و عدم زیاد. از بنابراین این کبرای این مطلب تمام نیست، بلکه جواب از صحیح اینه که این نقل علل و شرایط افرادی در این سند هستند که غیر واحدی از این هم اقلن مجبور الحال هستند، پس این نقل علل اصلا ثابت نیست تا اینکه بخواد قرینه بشه و اشکال درست بکنه برای اون نقل قبلی، و الا اگر این نقل تمام بود و سندش تمام بود این جای این سخن بودش که این اشکال هم وارد بشه. خب آخرین روایتی که به آن میشود استدلال کرد و قد یستدل بها علا اصالت تعبدیه فی الواجبات و الاوامر، این روایاتی است که صاحب وسائل در باب پنجم از ابواب مقدمات وسائل جمع کرده و در همچنین در جامع احادیث شیعه هم در همون ابواب مقدمات آمده که انما الاعمال بالنیات یا الاعمال بالنیه، السنه مختلفی داره و به این روایت شریفه استدلال شده، هم در اصول بعضی استدلال فرمودن هم در فقه شایع است در کلمات بزرگان که به این استدلال فرمودن برای اثبات تعبدیت عوامه، چون فرموده انما الاعمال بالنیه، تقریب استدلال اینه که کلمه نیت ولو در لغت به معنی قصده، اما روشنه که انما الاعمال بالنیات از این نیت معلوم که قصد مراد نیست، چون این توضیح بازار بله هر کاری بدون قصد نمیشه، فاعل مختار کارو با قصد انجام میده. حالا این چیه که پیامبر و ائمه در جاهای مختلف بگن انما الاعمال بالنیات، مثل اینکه بگن انما الحیات بالتنفس، هی روایات داشته باشیم انما الحیات بالتنفس، حیات و زندگی به اینطور نفس نمیشه. اون چیزی واضح گفتن نداره که حالا امام پیامبر بیادن چه حرفی بزنه. پس اگر نیت را بخوایم به معنی قصد همون معنی عرفی و لغوی اولیش بگیریم، یک کلام بیفایده اینشه که لا یلیق و صدور و از اون بزرگواران. پس خود این قرینه میشه که از این نیت چی مقصوده؟ همونی که تو کتب فقهی میگن، یعنی قصد مربه، یعنی قصد انتصار. خب وقتی این شد، پس این روایت داریم که انما الاعمال بالنیات، تنها عمل تحقق پیدا میکنه با نیت، یعنی اگه نیت نداشته باشه اون عمل تحقق پیدا نکرده. و هیچ لازم هم نیستش که ما مجاز و این حرفا قائل باشیم، چون وقتی شارن عمل را جزء او یا شرط او رو نیت قرار داد، یعنی قصد قربت قرار داد، خب الکلو ینعدم و به نظام جزئی و شرطه دیگه، اون واقعا اون عمل نیستش. نماز که رکوع نداشته باشه نماز نیست، نماز سجده نداشته باشه نماز نیست، نماز که نیت قربت داشته باشه نماز نیست. اینجا داره انما الاعمال بالنیات، بله لازم نیه انشاء باشه اخبار هم باشه تو همه جا چرا کجاش نمیشه انما ارزش عمل از کیسمونی؟ شما از خاندان نبوتید ولی حق این ندارید که چیز اضافه بکنید. بله کجا نازل جنگی این همه روایات؟ اصلا نازل این حرف ها نیست، نه یکی نه، شما این روایات متعدد است، اصلا همه اینجوری نیست. بله اینجوری نیست، بله لا قول الا به عمل ولا عمل الا به چیر ولا الا به حسابت سنه، خیلی روایت یکی دوتا نیست این روایت این با. خب این هم یک استدلال نیست. آیا این استدلال تمامه؟ اگر ما وقت داشتیم خود این روایت یک هفته حداقل نشد، احتیاج به بحث داره، هم اسناد روایات که همون سنداش کجاست و هم دلالتش، چون یه وقتی ما محاسبه کردیم شاید مجموع حرفایی که زده شده در این روایت و کلمات فوق 150 احتمال شاید درست بشه، که حالا اونا خیلی بخواییم از روایات تلیل و بحث و تلیل و زیل همین روایاتی که این چی میخواد بگه؟ همین جوره که این مستدر داره میگه انما الاعمال بالنیات، یا معنای دیگری داره. حالا جواب خلاصه که اینجور عرض بخواییم بکنیم اینه که اولا برای اینکه این نیت رو ما بیان به معنی قصد و قربت بگیریم، در از که در لغت نیست، اینا نیست، اول کلام و ثابت نیست، این مسئله ثابت نیست که به این معنی باشه، ممکنه به معنای این نیت به همون معنی قصد باشه، ولی این که داره میفرماین خواهد اینه بگه که یک کسی مثلا یاد سوال میکنه میگه ماه شعبان بوده من روزه شعبان بوده، بعد فهمیدم ماه رمضان، به درد اون میکنه نه نیت بخواد قصد بخواد، شما که به قصد رمضان نگیرم، یه دو رکعت نماز خوندم قصد چی؟ دو رکعت نماز خوندم به قصد نافله، بعد فهمیدم که نه دیگه حالا آفتاب زده و گفتم بعدن صلات، اون به جمعه میگه نه این همه صلات قصد میخواد، شما قصد نافله داشتی قصد صلات فریضه نداشتی. پس بنابراین اینجور نیست که اگر معنای نیت رو به معنای قصد بگیریم، یعنی قصد عمل، قصد عنوان عمل، این توضیح واضحات باشه، خیلی برسیم سوال ها پیش میاد میان سوال میکنم یا آقا این اول اعمال رو به نیه باید قصد انوان عمل رو میکردیم قصد انوان عمل رو که نکردیم نمیگیم قصد قربت قصد انوان عمل رو باید کرده باشیم قصد انوان عمل که نکردیم میگه آقا یک کسی این گفت سلام علیکم سلام علیکم ما باید جواب بدیم میگه آقا این اول اعمال رو به نیه این سلام علیکم و این خواست حرفش رو تصدیق کنه یا این جمله رو یاد بگیره فرده میخواد بره سخنرانی تو عربا بکنه میخواد قشنگ بگه یا نه واقعا شما رو قصد کرده اگه شما رو قصد کرده میشه تحقیقت به شما باید جوابش رو بده اگه نه داره تنبیه میکنه میخواد هی بگه سلام علیکم تو جوابش داده یا یه کسی تو نماز بگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین همه اینا صالح هم رو بگن علیکم السلام تو سلام کرده به اونا گفت علی عباد الله الصالحین نه اصلا نمیدونه معناش چیه این همین جمله رو میگه اونم که در نماز واجبه همه تعدیه جمله است به شرط لا به شرط از این که مضمون رو بفهمه یا نفهمه قصد بکنه یا نکنه پس بنابراین این که شما بگید قصد را نیت را به من قصد بگید این توضیح واضحات هست پس لا یکم بقیس و دورو بومند مقصومین علیه مسلم بومند این چنین نیستش پس ممکنه به همون معنا باشه پس بنابراین ثابت نمیشه ولی کلامه تتماتون که حالا دیگه خودتون رو شما آقای مراجعه بفرمایید فتحصلا ما ذکرنا که لا آیات ولا روایات دلالت نمی کنن بر این که تعبدی باشه بقیه حکم العقل که گفته می شود که بله حکم عقل اینه که شما باید فرمان برداری بکنید فرمان رو ببری فرمان برداری معناش چیه؟ یعنی به قصد این که اون گفته و الا اگه من همینطور کارم تصادفاً همزمان شد همراه شد با گفته مولا اون گفت مثلا پدر گفت نان بگیر من اصلا نشیدم نان بگیر خودم داشتم نان بگیرم کسی میگه فرمان بابا شو گفت تصادف شد اون نان بگیره و اون با اینکه منم دارم نمونه فرمان بردار میگه قصد این بکنی که میخوام امتثال هر بکنم خب قد یقال که اون چی که عقل ما حاکم است و مدرک است اینه که باید فرمان برداری کرد از خدای متعال فرمان برداری به اینکه به قصد امتثال بیاد قصد امتثال کردن یعنی همون تعبدی بودن دیگه اون مصداق اتم تعبدیت اینه که به قصد امتثال آورده بشه و این حکم عقله بنابراین گفته شده دلیل اصلا نمیخواد هر امری مگر اینکه شارع بگوید لازم نیست به قصد امتثال من بیاد ولی هر جا هم کرده اصل اینه که باید به قصد فرمون برداری هم دیگه فرمونشو ببرد این هم بخواهد شما از صدایی دلیل عقلی است که گفته می شود اگر فرصت داشتیم بیشتر راجع به این توضیح می دادیم و عرض می کردیم اما بلن خلاصتاً عرض می کنیم که این عقل این حکم نداره بعد از اینکه میگه گفته های مولا علا قسمه این است خواسته های مولا علا قسمه این است یک قسم های هست مولا اطاعت درش میخواد یه قسم های هست نه اگه میگه قصدش اینه که این کار در خارج محقق میشه بیش از این نمیخواد با توجه به این که عقل درک میکنه و میدانه که دو سنخ امر از مولا و واجب از مولا صادر میشه و در قسم دومش فرمان برداری لازم نیست چون مقصد مولا نیست بنابراین به طور کلی نمیاد و این که شما بگید یک اصالت و تعبدیه عقل در مورد عوامر داره یعنی با این که میدونه دو قسمه بگید ولی اصل مادامی که احراز نکردی از کدومه باید بگیم اون قسم اوله نه همچین چیزی هم در عقل وجود نداره بنابراین برای اصالت و تعبدیه هم ما برهان عقلی و دلیل عقلی نداریم و تحصیلم ما ذکرنا که پس بنابراین دلیلی بر این که امر به معروف و نهی از منکر تعبدی باشه وجود نداره. بنابراین اگر کسی موفق نبود خدای نکرده و معاذالله برای غیر قصد قربت هم امر به معروف و نهی از منکر کرد، از عهده این تکلیف برآمده و گناهی نداره، منتها ثواب حالا گیرش میاد نه، مسئله اخرى که البته در معذب الانقام فرمود ثواب هم بهش میدن، اما این ثابت نیست که بگیم ثواب هم بهش داده میشد. خب یک امر دیگه هم که دیگه روز آخر انشاءالله عرض بکنیم، از خصائص امر به معروف نهی از منکر دو خصیصه رو گفتیم. بله خب بله، اصلا ارجاع میدم به اصول که در اصول دیگه اونجا بحثش خیلی مفصل است که اصل اقتضای تعبدیت میکنه یا نه، دو قول در اونجا هست، ولی قول الاغلا اینه که مقتضای اصل از تعبدیت چطوره نیست، اما این دیگه بحث اصولیه خیلی دامنه داری است که ارجاع به اصول میده. و اما آخرین خصیصه‌ای که برای خصیصه یک خصیصه این بود که چیه؟ فوریز یا فوریزیست. خصیصه دوم این بود که تعبدی زده، خصیصه سوم که ضروری از این ضروری نیست که انکارش موجب خروج از دین بشه، منکرش منکر ضروری باشه. امام قدس سره در اول تعریف هم بحث امر معروف فرمودن که من و وجوب و ما من از ضروری یه جور عبارتی داره فرمودن این از ضروری نیاد. خب اصل این که رجحان امر معروف این که در اسلام امر معروف و نهی از منکر هست فعل جمله درست این زمین هر کسی وارد اسلام یه مقداری میشه میبینه بره، اما مع خصوصیات با جهاد مخنی اصلا ضروری نیست، محل کلامه محل اشکاله. پس ایشون هم که فرمودن ضروری است، مقصودشون ظاهرا همینه که این اصل این مطلب از واضحات شریعت اسلامه که در اسلام اصل این مطلب فل جمله وجود داره، اما با خصوصیاتش دیگه این چنین نیست. مثل حجاب، حجاب اصلش از واضحات و ضروریاته، اما حدودش ظهورش و جفین جهات دیگه شنا اینجوری نیستش. اصل این که در اسلام حجاب هست من ضروریات اسلام، اما خصوصیاتش از ضروریات نیست که منکرش بگیم خارج از اسلام کافر مرتده به همسایه اینجا هم اینجوره. خب برای اون که فردا هم میشد بحث باشه، اما من چون بر کار ضروری دارم فردا دیگه با اجازه شما آقایون گفتیم امروز بحث تمام کنیم. اگر خدای متعال انشاءالله عمری و توفیقی و فرصت دیگری در اختیار گذاشت برای انشاءالله خدمت به حوزه علمیه مبارکه، بنا داریم 14 شهریور که دوم ذوالحجه میشه و یک شنبه است، حالا شنبه هم میشد ولی یوم الشروع یک شنبه هست، از اینجا انشاءالله 14 شهریور که با اما دوم ذوالحجه مصادف است، انشاءالله اگر این درها باز باشه و این مکان رو در اختیار باشه اون موقع انشاءالله بحث رو شروع میکنیم. انشاءالله از این ایام ماه رمضان در پیش هست، انشاءالله همه استفاده به این رو خواهند فرمود و همه اهل ایمان و شیعیان مورد عطیه خالصانه خودشون قرار بدن در برای ظهور حضرت در درگاه الهی اصرار ببرزن انشاءالله، اگر چه راضی هستیم باشیم که خدای متعال. اما این که ما این تقاضا رو داشته باشیم همونطور که در دعای که در غیبت با سند معتبر از یکی از نوبا و عربه آمده که هر روز روزهای جمعه عصرهای جمعه خونده بشه، در اونجا ولو فرموده به این که ما راضی هستیم باشیم که خدای متعال مقدر میگرم، اما از اون طرف به ما اجازه نشده دعا کنیم و اصرار ببریم که انت اعزن الولی یک قیرنهای امر جفی بلادک. انشاءالله این دعا رو در ماه مبارک فراموش نفرمونید و همچنین برای رفع مشکلات شیعیان در سراسر عالم به خصوص این مملکت امام زمان رو با اونا فدا، چه مشکلات داخلی چه مشکلات خارجیش انشاءالله. و از آخر کنم این است که از این فرصتهای تحصیلی کمال اغتنام رو آید داشته باشن برای حل عقد و گره های علمی که خیلی کار آمده و انسان بهش احتیاج داره و یک فراغ میخواد، مثل همین بحثای رجالی، مثل بحثای اصولی که که اینا رو آدم باید تطبیق کنه، کار کنه، به منابعش، به مدارکش مراجعه کنه، فرصت تعدیلی رو صرف این امور بفرمه. تعدیلی ما در حقیقت تحصیلی دیگریست به لون آخری، باید این چنین باشه. در این فرصتی که بالاخره جوانی هست و انشاءالله هنوز قوا تحلیل نرفته، که انسان اگر قواش تحلیل رفت، اگر بار خودشو بسته باشه در اون زمانی هم که تحلیل میره قواش، خب دیگه مثل جدول زرد است که آدم حفظ میکنه تا آخر عمرش یادشه. مثلا دیگه وقتی فرمولا جا گرفته از ذهن و اینا، حالا تو سن 90 سالگی هم میبینه که خدا رحمت کنه، معلوم آقای تولای عراقی بود مثل سر رو آزاده شده که ما خدمت ایشون مقدر رسای کنیده، ما آقای آزاده محروم آقای عراقی اینا هم گفتن ما در از اینا نقل شد که ما در حج گاهی لجله بودیم، چند نفر بودیم، مسائلی پیش می اومد، میشستیم با هم بحث کردیم، داریم جواب رو باید چجور دادیم، خلاص حل نمیشه. حالا از اینجا زنگ میزنیم که مرد 90 چند ساله آقای عراقی اون جواب بود، به وجه جواب داد رو نجوری کن. وقتی که انسان اون قوت رو پیدا کرد، اون استعلا رو پیدا کرد، دیگه خدای متعال اینجوره که و این به این است که تو جوانیش توی این ایام 20 سالی که انسان باید حسابی کار بکنه، بعد از این 20 سال که میگم بعد از دوران سعدی که قوی کار بکنه، انشاءالله بعد دیگه وارد بازار خدمت میشه و انشاءالله خدمت میکنه. و صلی الله علیه و آله.